السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مواقف ذکر بود، چه جاهای انسان بیشترین احتیاج رو برای یاد خدا داره، کجاها باید بیشتر از همه به یاد خداوند باشه. مواردی رو عرض کردیم، آخرین مورد فی الخلوات و عند اللذات هستش. امام باقر علیه السلام می فرماید در تورات اینجور آمده: یا موسی اذکرنی فی خلواتک و عند سرور لذتک اذکرک عند غفلاتک. خیلی فرمایش بلند و تکان دهنده و سازنده است. موسی، منو در خلوتهای خودت و اون مواقعی که با لذات خودت خلوت کردی و شادم هستی با اون لذات یاد کن. این دو تا فایده داره این کار. یا موسی اذکرنی فی خلواتک و عند سرور لذتک اذکرک عند غفلاتک. موسی، منو در خلوت‌های خودت و هنگامی که شاد هستی از لذت بردن از چیزی یاد کن، تا منم تو رو توی غفلت‌هات یاد بکنم. این دیگه مقدار توضیح داره بر خدمتتون عرض بکنم. ما وقتی که در خلوت هامون خدا رو یاد بکنیم، یعنی به یاد خدا باشیم، در تنهایی هامون به یاد خداوند تبارک و تعالی باشیم، این سازندگی فوق‌العاده زیادی داره. کسی که عرضه داشته باشه تو خلوت ها و تنهاییاش، به جای قصه خوردن، به جای پناه بردن به تلفن، به جای پناه بردن به تلویزیون، به کامپیوتر، به چیز دیگری، به خدا بپردازه در خلوت های خودش، بتونه با خدا خلوت بکنه، این موقع سختی هم هست، یعنی موقع راحتی نیست کسی که تو تنهاییش بتونه این کارو کنه. این آدم فوق‌العاده قدرتمند و آرام و شاد میشه، خیلی شاد میشه. یکی از آثار و نتایج این کار، این که میگم فوق‌العاده قدرتمند و شاد میشه، این اثر نفسانی است که در خودش میذاره. پاداشی که خدا میده به این کار این استش که انسان رو در غفلت‌های خودش یاد میکنه. حالا بعدا توضیح میدم راجع به یکی از اون جاهایی که خیلی خوب هست که خدا رو شاد بکنه، موقع لذت بردنه. موقع لذت بردنه این دو تا فایده داره. اگر لذت حلال باشه، کسی که یاد خداوند تبارک و تعالی است تو لذتهاش، لذت حلالش، هرچی که میخواد باشه، انواع و اقسام حواس و قوا داریم، هر کدوم از حواس و قوای ما هم لذاتی دارن. اگر انسان عرضه داشته باشه قدرت داشته باشه، موقعی که داره از یه چیزی لذت میبره، یاد خدا باشه. حالا این لذت یا حلال یا حرام، اگه میگم دوتا فایده داره به خاطر اینه که لذت یا حلال یا حرام. اگر لذت حلال باشه و انسان یاد خدا بیفته، اون لذت رو از کی میدونه؟ از خدا میدونه، یعنی هدیه خدا میدونه که خداوند تبارک و تعالی این لذت رو داره به من میده. این باعث میشه که روحیه شکر از خدا، محبت نسبت به خداوند در انسان زیاد شد. وقتی سر سفره میشینی میخوای یه نونی بخوری، یه برنجی بخوری، یه خورشی بخوری، یه دوغی بخوری، یه آبی بخوری، هرچی، میدونی که آقا من نشستم سر سفره خداوند. در حدیث تایب رسول خدا وقتی میشستن سر سفره مثل یک غلام در برابر مولای خودش رو سفره میشست، متکبرانه و بی ادبانه سر سفره نمی نشست، خیلی با تواضع میشست. یعنی میگفت من غلام در مقابل خدا الان سر سفره خدا نشستم، میخوام این غذا رو بخورم، این گوشت رو بخورم، این خرما رو بخورم، این چای رو بخورم، این سبزی رو بخورم. این خیلی محبت ایجاد میکنه. عرض کردم من وقتی سرطان گرفتم، اوائل سرطان یه شب خواب امام رضا علیه السلام دیدم، ایشون فرمودن که ما بهت سرطان رو دادیم تا شکر تو زیاد بشه. خیلی هم قشنگ بود این سرطان و لذت بخش بود. چرا؟ چون عرض کردم شاید اینو دفعه قبل، در سرطان به خصوص در بخش شیمی درمانی شما دونه به دونه حواس خودتو از دست میدی، کارکردهای بدن از بین میره در اثر شدت شیمی درمانی، کارهای معمولی نمیتونی انجام بدی. مثلا انگشتای ما توی شیمی درمانی این حسا همه از کار افتاده بود، یعنی من چیزی رو نمیتونستم حس بکنم. اگه دستم میخورد به کاغذ با حس میتونم اینو برش دارم این برابر کنم، ولی اون چون حس نداشت وقتی به کاغذ میگفتم کاغذ میبریدش مثل یه تیق، دستو میبرید. خب چون نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. وقتی میخواستم دکمه رو ببندم هیچ کدوم از این حواس کار نمیکرد، من میتونم یه دکمه رو بگیرمش از تا، چون کار نمیکنه دیگه. درسته، دیدی شما پاتون سر میشه نمیتونی زمین بذارید، ایستادی ولی پاتون نمیتونی زمین بذاری، میخوری زمین اگه بذاری. چرا؟ چون کف پا حس نداره، نمیتونه با زمین خودش رو ارتباط برقرار بکنه و تعادل شما رو حفظ بکنه. بعد آب نمیتونستم بخورم، یا آب که میخواستم بخورم مثل این بود که مثلا تیغ دارم میخورم یا زهر دارم میخورم، این میسوزوند و میبرد پایین، اصلا میتراشید و میرفت پایین. چیز شیرین میخواستم بخورم مزه نداشت اصلا، میخواستم یه قند بخورم، این قند مثل این که یه تیکه سنگ برداشتی گذاشتی دهن داری قورتش میدی، مزه سنگی داره چون حسی نداری تو بخوای رو حس بکنی. بعد که دوره شیمی درمانی تموم شد، دونه دونه این نعمت ها برمیگشت. یعنی بعد وقتی حس کار میکنه آدم میفهمه چقدر گمه این تو نعمت های خدا، تو از دستش ندی نمیشناسیش. این که برو استشمام میکنی، تو از دست ندی نمیشناسیش. این که مزه داره برات یه چیزی، این که میتونی یه آب رو قورت بدی. ما الان بعضی اون انقدر خودشونو بدبخت بیچاره میدونن، میگن ما خیلی بیچاریم، خیلی بدبختیم، قر میزنن، نق میزنن به خدا، ولی نشسته سر سفره سه پرس غذا میخوره، جذب و دفع و هضمش قشنگ میزونه. خدا میگه خب حالا ناشکری میکنی، یه اتفاق برات ایجاد میشه، بولتو نمیتونی دفع کنی. برای هر بار خوردن آب و دفع بول باید بری بیمارستان سون بزنن برات خارجش بکنن، یا باید یه سون بهت آویزون باشه همیشه. خوبه؟ یه بلایی به سرت میاره که آب از گلوت پایین نره. آب که ما میخوریم و ناشکرم میکنیم که دو تا نوشابه خوردیم، چقدر دو خوردیم، چقدر چای خوردیم، الان نمیفهمیم این رو. آقا شما الان بعد از سخنرانی منده براتون چای میارن میخورید، این دستتون رو میارید به لیوان میگیرید و اینو میارید تا کنار دهانتون، کنار دهانتون اینو میذارید توی دهان، این میره پایین، به شیرینی میره پایین. میره چند تا نعمت تو این اتفاق داره میفته، هر یه دونش خدا بگیره که تو نتونی این نگرش داری، یه فاجعه. دستت بلرزه، دستت بلرزه و نتونی اینو نگه داری، وقتی میاری بریزه. بعد که میخوای بخوری داغه دیگه، دستت میره از میروز لبلوچت هم میسوزونه. بعد هم که میخواد پایین بره گیر کنه، همون آب گیر کنه به نرمی، برای ما اینجوری بود دیگه، گیر میکرد نمیرفت پایین آب. خب حالا ببین چقدر نعمت هست. تازه بره پایین مراحل جزم و هضم و دفعش خوب انجام شه، برو توالت گیر بکنه، 3 ساعت بشین اونجا کمردرد و پادرد و اعصاب خورد، میخواد 200 cc بول بیاد بیرون نمیاد. میشه دیگه اینجوری دیگه. ببینید چقدر آدم ها هستن که گرفتارن اینجوری. خب وقتی که من نزدیک لذت دارم از این لذت میرم، آخه ما خیلی وقتا هست لذت رو نمیفهمیم، لذت فکر میکنیم باید یه چیز خیلی فوق‌العاده باشه. نه، آب خوردن، نون خوردن که میتونی دلش یه لقمه بعد رو بزنی دهنت، یه لقمه رو بجوی. پیره مردا راحت تر میتونن بفهمن دندون مستویی دارن یا اونایی که دندون مدت ندارن راحت تر میتونن بفهمن. وقتی میگیم بجوی یعنی چی؟ این بجوی الان من رو دوستم دوتایی با هم دیگه میشینیم سر آبگوشت، من پیاز خوب میخورم، سبزی میخورم، میگه خب تو چجوری میخوری اینو؟ ما میخوریم دیگه. بعدم میگه خب حالا خب بیدیم دهنت بوم میده، میگم نه میگم یه مسواک میزنم یه آدامس هم میزنم دهنم. بعد میگم یه تو آدامس بخور، میگه من دندون مصنوعی دارم نمیتونم آدامس بخورم. میچسته اون کنده نمیشه، تو طبیعی اینجوری نیست. اینو کی متوجه میشه؟ تا از دست بده. تا چی؟ از دست بده. خب وقتی کنار هر لذت قرار میگیری بدون این لذت خدا داره بهت جرعه جرعه مینشونه، با 1000 تا نعمت داره بهت میده. این آبی که داری میخوری، توالتی که داری میری، دفعی که داری انجام میدی، دفعی که داری انجام میدی، غذایی که میخوری، سبزی که میخوری، وقتی میگی الحمدلله یاد خدا میکنه. یا لذت‌های بالاتر از اینها، لذت‌های بالاتر از اینها، انسان محبتش به خدا زیاد میشه، ناشکریش کم میشه، حس رضامندی و انسانیتش زیادتر میشه، معرفت و عرفانش به خدا زیادتر میشه. شما الان میدونید هزاران آدم ما تو کشور خودمون داریم مثل شما ها نمیتونن بیان یک ربع رو زمین بشینن، رو صندلیش هم مصیبت دارن دیگه. یکیش خود من که بخوام یه ربع رو زمین بشینم کلی گرفتاری دارم، باید چند ساعت درد تحمل کنم بعدش، یکیش بعد. خب هنگام لذت حلال وقتی خدا رو یاد میکنی شکر کن. این یادش که خدای من دارم به دست تو میخورم اینو، ها تو نبودی و نمیخواستی نمیشد. خیلی ها هستن مثل من و شما، عادی ترین کاراشون هم نمیتونن انجام بدن، عادی ترین کاراشون هم نمیتونن انجام بدن. چند وقت پیش داشتم میومدم برای تهران، ضبط داشتم، اونم تلویزیون ضبط داشتم، یعنی باید با یه قیافه آراسته میرفتم جلو دوربین، برای تلویزیونم بود. بعد صورتم خیلی نامیزون بود، گفتم برم کجا؟ سر این کوچه مؤسسه ما یه پیرمردی بود، سلمونی داشت و خلاصه منم از همه جا بیخبر. رفتم گفتم که آقا این صورت ما رو یه دستی بهش بکش. گفت بفرما بشینید. اومد نشست، این پلاستیک رو میخواست بیانه رو گردن من اینجوری میکرد، بعد این پلاستیک رو انداخت و بستش، بعد ماشین رو برداشت اینجوری میشد دستش. فکر کن این رو صورت یعنی چی. خب لرزش تند 3-4 سانتی دستش اینجوری جوری میرفت بالا میومد، بعد این رو میخواست بذار رو صورت من اصلاح بکنه. خیلی دلم سوخت براش. ما نمیدونیم اینی که بیاریم مینویسیم، اصلا دست میکنیم چی؟ اون یه قاشق برمیداریم، یه چنگال برمیداریم، خودکار برمیداریم، مینویسیم. یه ذره عزیز من به اونایی که مسن‌ترن نگاه کن، وقتی میخواد یه خط بنویسه، یه خط بنویسه 10 دقیقه طول میکشه اون یه خطی که میخواد بنویسه، از بس لرزش داره. علامه طباطبایی میگفت من تفسیر المیزان رو از ساعت 1:30 شب به اونور مینویسم که لرزش دستم کمتره. 20 جلد تفسیر اینجوری نوشته. یاد خدا در هنگام لذت ها خیلی مهمه. این که نعمت داری داری ازش لذت میبری. فکر نکنیم لذت یعنی چی، لذت یعنی کار خیلی فوق. ما خیلی کارمون تو لذت، ما اصلا غرق لذتیم. این که شما نشستید الان چقدر لذت داره، میشنوید چقدر لذت داره، میبینید چقدر لذت داره، میفهمی چقدر لذت داره. اگر ما مثلا دیوانه بودیم، منگل بودیم، نمیفهمیدیم چی؟ این که میتونیم بفهمیم، این که میتونیم بیایم مسجد. این از این. فایده دیگه این استش که شما در هنگام لذت حرام خدا رو یاد بکنید. میخوای یه لذتی ببری، حرام هم هستش، این لذت حرامه. وقتی انسان یاد خدا میفته حیا میکنه، میترسه، عقب نشینی میکنه و جلوگیر میشه از اینکه آلوده بشه و جهنم میکنه خودش رو. خیلی مهمه. ادب پیدا میکنه که تو محضر خداست، فرشته ها باهاش هستن، امام زمان داره میبیندش، خدا داره میبیندش. خب این همه خیلی مهمه. انسان در لذت حرام یاد حق تعالی بکنه. خدا میگه هر کس موقعهایی که میخواد لذت ببره، سرور لذت، خوشحالی لذت، وقتی داری این کار انجام میدی منو یاد بکنی، منم تو قفلت هام ازت یاد، تو قفلت های خودت ازت یاد میکنم. یعنی یه جاهایی ممکنه است بخوای ضربه بخوری، من میام به دادت میرسم، کمکت میکنم، منم یاد تو هستم. به این آثار خیلی توجه بکنیم که یاد خدا در خلوت ها و هنگام شادی لذت ها و در هنگام شادی لذت ها چه آثاری داره. این هم یکی از نتایجی که خدا داره میگه، میگه من یاد تو میکنم در غفلت های تو، در غفلت خود ازت یاد میکنم. یه صلوات خط بفرمایید. یه اثر عرفانی هم داره، اجازه بدید اینم بگم. این اثر عرفانی رو در هنگام لذت و خلوت اگر انسان یاد خدا باشه، حتی لذت حلال رو دارم میگم، نعوذ بالله لذت حرام رو نمیگم، در لذت حلال وقتی انسان یاد خدا میکنه، هر وقت یه چیزی خیلی بهت کیف داد مست نشو، یاد خدا بکن، الحمدلله رو بگو حتما. این باعث میشه که لذت ولی نعمت از لذت خود نعمت بالاتر بشه. یکی از توصیه‌هایی که ما کردن این هستش که مواظب باشید وقتی خدا بهتون نعمت داد انقدر مست نعمت نشید که ولی نعمت رو فراموش کنید. چند نوع ما مستی داریم، یه مستی جوانی داریم، یه مستی پول داریم، یه مستی نعمت داریم، مستی علم داریم، چند نوع مستیه. یکی از اون انواع مستی ها که خوب نیست مستی نعمته. یعنی خداوند تبارک و تعالی به انسان یه نعمتی بده، خوشگلی بده، پول بده، جوانی بده، امکانات بده، محبوبیت بده، نمیدونم علم بده، علم بده، شیفته بشه، مست بشه و خدا یادش بره، حتی خدا یادش بره. این خیلی بده که انسان اگر خداوند نعمتی بهش داد مشغول نعمت نشه طوری که خود خدای فراموش بکنه. حتی پیامبر به علما گفته، به اساتید گفته، به امثال ماها گفته که هر وقتی که یه جا سخنرانی میکنید، جلسه میرید، مردم میان دورتون جمع میشن، مواظب باشید از این که کسی دورت جمع میشه لذت نبری. آدم باید تمرین کنه خوشش نیاد از اینکه مردم دورش جمع شن، حواسش به خدا باشه، شکر خدا رو بگه، حمد خدا رو به جا بیاره. بدون اگر خدا میخواست صحنه عوض میشد، مردم باطن تو رو میدیدن، بنده رو بگم خدا بگم باطن منو میدیدن، به جای اینکه دورم جمع شم تحویلم بگیرم، هم دورم جمع میشدن سنگسارم میکردن، فوشم میدادن، لعنم میکردن. این پرده پوشی کار کیه؟ پرده پوشی کار خداست. خیلی آدم باید متواضع باشه، خیلی باید مواظب باشه مست هیچ نوع نعمتی نشه، حتی مست نعمتهای معنوی هم نشه. اینم بده، به توفیق داده بری امام رضا، به توفیق داده بری عمره، به توفیق داده نماز شب بخونی، به توفیق داده ذکر بگی، به توفیق داده روزه بخونی. گاهی وقتا انسان انقدر مست میشه یادش میره که خدا اینو داده بهش، بعد از خدا هم طلبکاره، رفته حرم اونجا حواسش نیست که چقدر لطف کرده، خدا آورده از در خونه تا اینجا، خدا آورده نشون داده اینجا، نمیاد تشکر بکنه، میگه ذنبم ندی دیگه حرم نمیام، مشکل رو حل نکنی دیگه قهر میکنم باد، اصلا متوجه نیست. مواظب باشیم لذت ذکر و معنویت ما رو از مذکور و خود خدا غافل نکنه. گاهی وقتا میگن بزرگان که به ذکر انقدر مشغول نشید که از خود خدا چی بشید؟ از خود خدا غافل بشید. انقدر تسبیح و عبادت و نماز و فلان اینا، یه موقع تسبیح و عبادت تو نمیدونم ذکر تو اینا از خود خدا غافلت میکنه. با که داری ذکر خدا میگی ولی باز از خود خدا غافل میشی. عیسی باید توجه بکنه که تو هر لحظه مهمان خداست، لحظه به لحظه خدا داره بهش میده و ممنون باشه. شما میرید خونه آدم عزیزی، میبینید که براتون چای آورد، بعد براتون میوه آورد، بعد براتون شیرینی آورد، تحویلتون میگیره، باهاتون حرف میزنه، بعد براتون غذا میاره، بعد رخت خواب میندازه. تو تمام مدت تمرکز تو چیه؟ این که این آقا داره به من چیکار میکنه؟ لطف میکنه. حواست پرت نمیشه از صابخونه. این ادبه. بنابراین یاد خدا همه جا عالیه. یکی از اونجاها تو خلوت و دیگه کجا؟ تو لذت هایی که داریم میبریم. چه حلال باشه چه نعوذ بالله حرام باشه. این آدم باید خیلی بهش توجه بکنه که تو هر لحظه خدا داره به تو نعمت میده، خدا داره به تو عزت میده، خدا داره به تو سلامتی میده، خدا داره به تو عافیت میده، خدا داره به توان خوردن و خوابیدن و معاشرت میده، راه رفتن و میده، خدا داره به توان نگاه کردن و شنیدن و فهمیدن و میده. برای همین، برای که تو مست نعمت حتی یاد خدا نشی، میگه وقتی که میخوای از سجده بلند شی بگو به حول الله و قوه، ادب دیگه، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. من به حول و قوه خداست که دارم اقوم می ایستم و اقعد می نشینم. حواسم هست خدایا، حواسم هست. ایجور نیست که بیام طلبکانه بیام منم دارم ذکر تو رو میگم و منم دارم نماز شب میخونم و منم دارم روزه میخونم و منم دارم چیکار میکنم. از این خبرها نیست، از این خبرها نیست. تو هر لحظهش خدا داره به عنایت میکنه. بنده اگه میتونم این حرفا رو بزنم، میتونم تا آخر طی بکنم، نیم ساعت، یه ساعت، 40 دقیقه برای شما صحبت کنم. آن به آن مورد عنایت خدا هستم. تلویزیون دیدید که یکی از اساتید رو نشون داد، دیدید دیگه، داشتن ازش تجلیل میکرد، یه مراسم برای تجلیل از این استاد گذاشته بودن. استاد رو صندلی نشسته بود، همه هم نشسته بودن، استاد جا در جا سکته کرد و مرد رو صندلی. دیدید نشوندا مجلس برای اون گرفته بودن که ازش تجدید کنن، رو صندلی نشست، آقا همونجا تمام. حتی تجدید خودش هم نتونست تمام کنه، صحبت هم نتونست بکنه. آن به آن اینجوری است، خدا داره به ما خیر میده، لحظه به لحظه داره عنایت میکنه، آن به آن. پس اینم خیلی مهم است. فرمود اگر انسان در خلوتهاش و هنگامی که با لذتهاش خلوت میکنه یا خوشحاله که یه لذتی رو میبره، پول بهت رسید، چکت پاس شد، یه چیزی ازت خریدن، سود خوبی کردی، الحمدلله. الحمدلله این ذکر زبان قلبه. بعد شکرش چیه؟ شکرش این استش که زکات پولتو بدی، خمسشو بدی، حق فقرا رو کنار بذاری، و فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. قفلت بکنی فقط مست پول بشی بری خرجش بکنی. الان برم یا آقای رفته بود چند وقت پیش، خیلی ناراحت شدم، این چند وقت میاد بهم میگه آقا من پول ندارم، بیا یه وام برام جور کن، بیا اینجا ضمانت منو بکن، بیا اینجا این کارو بکن، بیا اینجا این کارو بکن. ما هم دستمون برام میاد براش میکردیم، یه دفعه متوجه شدم رفته چند میلیون تومان داده یه تلویزیون بزرگ، این سینما خانگی ها خریده گذاشته خونهش. مسیح دیگه، تو بدهکاری داری به مردم، به چند تا قرض الحسنه بدهکاری داری، قسطات عقب افتاده، این مسیح ها چیه؟ بعد فقرا حق واجب دارن گردن تو، خمس تو باید واجب بپردازی، زکات باید واجب بپردازی. این مسیح ها میاد سراغ ماها دیگه، مردم ازت پول میخوان، رفته تلفن همراه خریده برای خودش، تلفن همراه بخوره تو سرت. واجب نیست، بدهکاری داری تو به مردم، اون واجب رو حق مردم بپرداز. میگه اگه نماز میخوای بخون، نماز تا عقب بنداز، نماز تا عقب بنداز، پول مردم رو بر بده. وقت چیزای غیر ضروری، هوسای اینجوری، بی خوب نیست. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام هست. با همین حدیث شما خودتونم بسنجید، خوش به حالتون اگه اینجوری باشید، چقدرم خوبه این مقام. فرمود چی؟ شیعتون الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا. شیعیان ما کسایی هستن تا خلوت میکنن یه جایی که هیچ کس نیست، شروع میکنن به این که یاد خدا رو زیاد انجام میدن تو خلوت. توجه کردی؟ نه این که یعنی معشوق رو میاره میره پیش معشوق، از خداشه کسی پیشش نباشه و خونه خلوت باشه و کسی نباشه خونه، یه دو ساعتی خلوت باشه، یه روز خلوت باشه، کسی نباشه، از خداشه. ولی آدمایی که ضعیفن اینجوری نیستن، تا خلوت میشه چیکار میکنن؟ اعصابشون خرد میشه، ترس برشون میداره، زود میگه من تنها تو خونه امشب 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت تا صبح تنها، خلاصه میره یا تلویزیون روشن میکنه که مبادا بترسه، یا شروع میکنه تلفن زدن به اینور و اونور، یا زنگ میزنه یه کسی بیاد پیشش، میترسه. نمیگه خدا رو شکر تنها هستم، خدا هست، الحمدلله که میتونم امشب دعا کنم، مناجات کنم، مطالعه کنم، یه کار اینجوری انجام بدم، یاد خدا من تبارک و تعالی بکنم. این هنره که انسان وقتی خلوت میکنه طالب بودن با کسی نباشه، خدا رو بخواد، بخواد با خدا حرف بزنه. خیلی قیمتیه این. خوش به حال همچین شیعه ای، خوش به حال همچین شیعه ای. روایت آخرم از امیرالمومنین هست، اشحن الخلوت به ذکر واسحب النعم به شکر. خلوتاتو با ذکر پر کن. اشحن یعنی مشحون از ذکر کن، پر از ذکر کن خلوتاتو. از این قشنگتر انسان گیرش نمیاد. حالا ما چون بی سلیقه هستیم، اگه من بگم بدترین ساعتهای عمرتون کی بوده، میگیم بدترین ساعتهای عمرم زمانی بود که تو بیمارستان رو تخت خوابیده بودم، نمیدونم فلانجا خلوت بود، کسی پیشم نبود، فلانجا تنها بودم. وقتی میمیری میفهمی نه، اتفاقا قشنگترین لحظات عمرت همینه بود که میتونستی دو نفری با خدا صفا کنید و خلوت بکنید. دو نفر که همدیگر رو دوست دارن، از خداشونه که کسی مزاحمشون نشه و خلوت بشه. اگه خدا رو دوست داری، امام زمان رو دوست داری، باید بطلبه دیگه، این کیف بکنی، خلوت بکنی. خب وقتی که مثلا میگی من شب چهارشنبه اما خلوت میکنم دیگه، نه زن، نه بچه، نه شوهر، نه کسی، میتونم الان پا میشم میرم جمع کران، یعنی دوست دارم این ساعتها رو با کی بگذرونم؟ با امام زمان بگذرونم. این قشنگه دیگه. درسته تو 3 میلیون جمعیت ممکنه بری جمع کران، ولی تو هستی و امام زمان، کس دیگه هم اونجا نیست، کس دیگه اونجا نیست، توی امام زمان. قشنگه. خب اشحن الخلوت به ذکر، اینو باید تمرین کنیم، ما یواش یواش تمرین کنیم، به خصوص جوانها به این مسئله بیشتر توجه کنن. بگه خب حالا ما میخوام ببینیم تا سال آینده چقدر عرضه داریم، خلوتامونو با ذکر چیکار کنیم؟ پر کنیم. میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ میتونیم خلوتامونو با ذکر پر کنیم. بگیم حالا همه برن بزنیم من چقدر میتونم با خدا خلوت کنم، چقدر حرف دارم باهاش، چقدر باهاش حرف دارم. خب صلوات خط بفرمایید. خب قبلا یک فرمول کلی خدمتتون عرض کرده بودم که ذکر مراتب داره، هر کدام از مراتب وجود انسان ذکر مخصوص خودشون رو دارن. یادتون باشه هر کدوم از مراتب وجود انسان ذکر مخصوص خودشون رو دارن. حالا در این فرمایشاتی که از معصومین میخوایم شروع کنیم، میخوایم معنای ذکر رو بگیم. حقیقت ذکر چیه؟ حقیقت ذکر و یاد خدا چی هستش؟ سوال، چرا به ما گفتن، البته تو چند دقیقه پیش جوابشو دادم، چرا به ما گفتن یاد خدا رو بکنید؟ بله؟ گفتن خدا رو یاد کنید همه جا. این به چه درد میخوره خدا رو یاد کنید؟ خب طرف هم دوزه، میره جمع میکنه مال مردم رو، بعد هم میخواد بلند کنه یاد خدا هم هست، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی، یا علی داره سر مردم رو کلا میذاره، جنسی رو بهشون بفروشه، خونه ای رو، ماشینی رو میخواد بفروشه، یاد خدا هست، قسم میخوره، یاد ابوالفضل هست، یاد امام زمان هست، یاد قرآن هست، یاد خداست. ایشالا با این ماشین بری کربلا، ایشالا بری مشهد، خیلی کیف داره فلان، اینا همه داره میگه یادو هست. به چه درد میخوره یاد خدا؟ یعنی ما از ذکر چی میخوایم؟ ذکر قراره چه کار با ما بکنه؟ ببینید ذکر قراره در عمل به ما کمک بکنه. در چی؟ در عمل. یعنی خدا با تو بیاد پیش تو، تو اونجا تو وقتی لذت حرام داری باش خلوت میکنی، لذت حرام باش خلوت میکنی، اگه یه بچه باشه چیکار میکنی؟ ها؟ نمیکنی دیگه این کارو دیگه. یه بچه بیاد ببینه تو رو، حتی یه حیوان هم آدمو ببینه گاهی وقتا انسان حیا میکنه، درسته؟ نمیکنه این کارو. داری قسم دروغ میخوری که این جنس رو بفروشی، دفعه میبینی امام زمان اومد تو مغازه، چیکار میکنی؟ میدونی امام زمان میشناسه تو رو دیگه، میبینه درون تو رو، داری یه جنسی رو حق بازی میفروشی به کسی. شایردی استادت گفته وای صدام مغازه این جنسا رو بفروش، شما برم 2 ساعت بیرون بیام. شایردی داری جنس رو میفروشی، استادکار گفته این جنس 1200 تومن، بعد مشتری اومده تو داری میفروشی 1400 تومن، همزمان تو داری قیمت رو میگی، استادم میاد تو میگی چی؟ میگی 1400 تومن، اصلاحش میکنی نه 1200 تومن. مدت 200 تومن که میخواستی برای خودت به دوزی دیگه نمیگی، دیگه وقتی دوست کار بیاد تو دیگه نمیگی، درست میگی نه 1200 تومن. یاد یعنی این که ما بدونیم که همراه ما فرشته ها، خداوند، امام زمان همه هستن، تنها هیچ وقت نیستی. یه این فایده رو داره یاد خدا، یعنی تو محضر خدا هستی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی فرمایش بلنده، حالا چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، ببینم میتونم این حدیث رو معنا کنم براتون یا نه، اگر نشد فردا شب ان شاء الله. من اطاع الله عز وجل فقط ذکر الله و ان قلت صلاته و صيامه و تلاوته للقران. فهمون هر کس اطاعت خدا رو بکنه ذاکر خداست، حتی اگه نمازش و روزش و قرآن خوندنش چی باشه؟ کم باشه. خیلی ها هستن نماز و روزه و قرآن میخونن اما اهل اطاعت نیستن. عبارت بهتر بگم بهتون، اهل عبادت هستند اما اهل عبودیت نیستن. اهل عبودیت نیستن. شیطان به ما تلقین میکنه ما اهل عبادت باشیم، یادتون باشه شیطان به ما میگه تو دوتا حج برو که یه حاج آقا بهت بگن، همچین شخصیت حاج آقایی بگیری که بعد اگه خواستی گناه بکنی خیلی احساس بی آبرویی نکنی، هول بکنی، نتونی گناه بکنی. یه دوتا کربلا برو، یه 4 تا سوریه برو، پاشه 2 ست نماز شد، فردا قرار وادارت کنه یه گناه بزرگ انجام بدی، همین امشب بیدارت میکنه نماز شب هم بخونی. ناجه کردی؟ بلندت میکنه از خواب، میگه نماز شب مشتی هم بخون، خودم هم قشنگ عشق و همه چیزم برات ایجاد میکنم، خیلی باحال. همچین که خوب گناه کردی، یعنی خوب احساس آبرو کردی، فردا میگی بابا ما آبرومند درگاه خودیم، حالا یه ذره گناه که دیگه چیزی نیستش که. ببین من چقدر آدم خوبیم، دیشب نماز شب خوندم، حالا اگه امروز نزول بگیرم به جای بر نمیخوره. ها؟ با 5 تا 6 تا انگشتر دستم و تسبیحم نزولم میگیرم، پول بهره‌ای میدم، به جای بر نمیخوره که. ببین من آدم خوبی، اما من کربلا هم میرم، ببین من برای امام حسین هم کمک میکنم. میخواد وادارت بکنه چند تا معصیت کنی، اول یه چند جلسه 10 شب میبردت هیئت، عادت میکنه که بعد روحیه برای اون گناه داشته باشید. ولی اگر آدم خودش رو بی آبرو بدون درگاه خدا میخواد بره گناه بکنه، خیلی راحت جرأت نمیکنه، میترسه مقدار. خیلی از گناهان و شیطان به پشتوانه صورت‌های مقدس و عبادت به ما تحمیل میکنه. تو بسیجی هستی، تو سیدی، تو مجتهدی، تو روحانی هستی، تو خانواده شهیدی، تو نمیدونم آزاده هستی، تو جانباز شیمیایی هستی، جانباز جنگی هستی، چنین و چنان. اول خوب بدی شخصیت میده، بعدم اگه خاصی فوش بدی به یا سر زنت بد اخلاقی کنی، زن بچه تو اذیت بکنی، خیلی احساس بی‌شرمی نمی‌کنی. حالا یه بار یه موج انفجار هم تو رو گرفته، میگم من شخصیت جانباز هستم، موج انفجار گرفته، اگه فوش دادم دریوری گفتم و زدم تو گوشه یه نفر، مال موج گرفتگیمه. یه آقای اومده بود بیمارستان، اول که دکترم خودشون خیلی سرشون نمیشد، اول جنگ بود، اومده میگم من موجی هستم، آره برای من جانبازی بنویسید و اینا. دکتر میگه خب موج چی گرفته؟ گفت موج مسلسل، منو موج مسلسل گرفته. حالا اینجوریه دیگه، این خیلی خطرناکه. یادتون نره که شیطان خودش هم اهل عبادت بود دیگه، 6000 سال عبادت کرد برای اینکه بتونه بعداً به خدا بگه نه. خدا میره چه دستش رو کرد تو قرآن، دستش رو کرد تو قرآن، گفت ابا و استکبر و کان من الکافرین، نگفت یکون من الکافر، کافر شد. میگه از همون روز اول 6000 سال پیش که میخواست عبادت شروع کنه کافر بود. این 6000 سال عبادت رو کرد که وقتی من بهش گفتم، چون خودش لو داده بود بدبخت نفهم، گفته بود که اگر خداوند یه زمانی بخواد منو به یه کاری اینجوری وادار بکنه نمیکنم. 6000 سال خدا بهش اجازه داد عبادتشو بکنه، خود خدا میگه این 6000 سال کافر بوده. بعد 6000 سال بهش گفت حالا سجده کن، گفت نمیکنم. قرآن میگه این نه که الان کافر شد، که این همون 6000 سالش هم کافر بوده، فقط داشته 6000 سال عبادت میکرده که قدرت نگفتن به خدا رو داشته باشه. یعنی بگه آقا منی که دارم بهت میگم نمیکنم، من حق دارم میگم، بابا ما هم نمک تو خوردیم، با هم رفیق بودیم، 6000 سال من اینجا سجده کردم، 6000 سال سجده کردم، حالا حق ندارم یه بار گناه بکنیم؟ حق ندارم یه بار بگیم نه؟ همه بدبختی آدم همینجا شروع میشه. برای همین هم بعدن هم به خدا پیشنهاد میده، میره خدا خیلی صفر گرفته، کوتاه نمیاد خدا، میگه باید سجده کنی، یا سجده یا برو بیرون. میمونه میگه چیکار کنم؟ یه بذار یه رشوه به خدا بدیم. میگه خدا یا بیا این سجده رو از من بردار، من قول میدم چنان تو رو عبادت کنم که هیچکی دیگه عبادت نکرده باشه. تازه کردی؟ گاهی وقتا ما با عبادتامون رشوه میدیم به شیطان و به خدا که بیشتر بتونیم بعدن گناه بکنیم. اگه من حج نرم، اگه من کربلا نرم، اگه من شام ندم برای امام حسین، بعدن نمیتونم پول نزولی خوب بگیرم. اگه پا نشم یه 10 روز برم مشهد، بعدن نمیتونم عید که شد پاشم برم کیش، پاشم برم دبی. میگم بابا ما که آدم بدی نیستیم، چرا نه نگو ما حقب رفته بودیم امام رضا، اصلا با امام رضا و اهل بیت ما مشکل نداریم، حالا 10 روز هم بریم دبی چه اشکال داره؟ اینجوری میشه دیگه. این پایه رو داشته باشیم که عبودیت غیر از عبادت، عزیزان عبودیت غیر از عبادت است. خدا از ما چی میخواد؟ چی میخواد؟ عبودیت. میگه شب قدری بابات مریضه، تو خونه است، بهت نیاز داره، مادرت مریضه، بهت نیاز داره. شب قدری عبودیت تو اونی که تو بهش میرسی این است که پیش بابات بشینی، برایش جوک بگی، بگی بخندی، چای بهش بدی، یه مشتمالش بدی، ببریش حموم، با هم صفایی کنید با بابات که این پیرمرد قصه نخوره، تنها نمونه. شیطان میدونی چی میگه؟ میگه ببین یه شب بیشتر نیست تا شب قدر، اگه امشب نری نماز بخونی و قرآن سر نگیری و جوشن کبیر نخوری، این فیض محروم میشی. یا بابا رو بی خیال، بچه الان به احتیاج داره بی خیال، زنت مریضه بی خیال، بذارش تو تنهایی داغون بشه، برو مسجد قرآن سر بگیر، خیلی ثواب داره، خیلی ثواب داره. اون چیه؟ اون تو خونه موندنت عبودیته، تو خونه موندن عبودیته، اومدن مسجد عبادتیه، عبادتی است از نوع عبادت شیطان. امام فرمود کسایی که زمان جنگ به مقدسات پناه بردن، مثل درس، درس بخونیم، دکتر شیم، مهندس شیم، طلبه بشیم و خیلی کارهای دیگه، انقدر تو هیئت‌ها خودشون رو مشغول کردن که فرصت نکنن برن جبهه، میگفت اینا باید روز قیامت جوابگو باشن. خیلی پناه بردن به هیئت ها، هیئت هر روز هیئت جلسه اینور اونور، که من با تو یه زمانی سرشون خلوت چه مجبور شدن برن کجا؟ مجبور شدن برن جبهه. یه مسجدی گیره بودن خودشون اونجا بند کردن توی مسجد. آقا ما باید مسجد خدمت کنیم به اولیاء خدا و به دوستان خدا، اینجا نمیشه. من مسجد در خونه خدا که نمیشه بسته بشه و هیئت که نمیشه تعطیل باشه و نمیدونم، پس دکتر مهندس کی بشه تو این مملکت و طلبه کی بشه؟ بالاخره مملکت آخوندم میخواد. بالاخره هیچی، همینجوری نرفتن، همشون ماشاءالله عبادت میکردن، اما خبری از عبودیت نبود، خبری از عبودیت نبود. رفتید به سلامتی مشهد، رفتید مشهد، اردو رفتید، قراره شام درست بکنید، نهار درست بکنید، میبینید توی آشپزخونه احتیاج داره یه نفر بیاد سیب زمینی پیاز پوست بکنه، یه نفر بیاد سرخ بکنه، یه نفر برسه. دو نفر سه نفر جون میکنن تو آشپزخونه، بقیه همه رفتن امام رضا ماشاءالله در حال عرفان هستن. امام رضا کجا میاد؟ امام رضا میاد تو همون آشپزخونه، اینا رو بغل میکنه، او میاد به زیارت اینها. امام رضا میاد به زیارت اینها و این فرمایش پیامبر رو میگه که سید القوم خادمهم، آقای هر گروهی اون رو خدمت میکنه. فکر نکنید ساده ترین کار شب قدر همین کاری است که من و شما داریم میکنیم. یعنی میام میشینیم اینجا بنده حرف میزنم برای شما، خرجی نداره که، جای راحت نشستم اینجا تحویل ها میگیرم، شما میشینی اونجا همینجا تصویر میگردین و گوش میکنی. سخت ترین کار رو او آبدارچی داره انجام میده، اون خواهر برادری که داره بیرون کار میکنه، اون آشپزی که الان تو اون گرما داره آشپزی میکنه، اونی که داره غذا توزیع میکنه، اونی که بعد از رفتن ما میریم خونه، بنده خدا باید جمع کنه مسجد و جارو بکنه، آشپزخونه رو تمیز کنه، ظرفا رو بشوره، اون به خدا خیلی نزدیکتره. مثل ما هم حال نکرده، مثل ما نن تورست نماز صد رکعتی بخونه، ها ده قرآن سر بگیره، نتونست این کارو بکنه، ولی خدا رو بیشتر میپذیره، خدا رو بیشتر قبول داره. منم خیلی دلم خوشه که امسال 200,000 تومان دادم برای سحری مسجد. راحت ترین کار این بود میدادی، ولی تهیه موادش، پخت و پزش، خونه دلش، هرس و جوشش، توزیعش، جمع کردنش کی؟ به خدا این خیلی سخته، خیلی سخته. پیامبر میفهمد کسی که وقتی خدا باهاش کار داره میگه بله، بله، وقتی خدا باهاش کار داره میگه بله. یه خانومی زنگ زده بود از خونهشون به من میگفت تو بیا با این پدر مادر بیشعور من حرف بزن، بهشون بگو من اجازه بدم بیا به احیا. ببینید شما نفهمید چقدر. یک الان بابا گفت نمیخواد بری احیا، چشم، احیا من همینجاست خدمت شما باشم، تمام. پدر باباها رو مادره رو در میاره، اعصابشون رو خورد میکنه که میخواد بیاد عبادت بکنه، به خدا نزدیک بشه. احیاست این؟ خدا رحمت کنه میرزا رو. میرزا میفهمد خیلی از آدم ها هستن مجالس ذکر رو تنبل خونه خودشون میکنن تا اینکه به زن بچهشون نرسن. با بچه تنوز خلای عاطفی داره، زنت خلای عاطفی داره، بچهت متنفر از تو داره بار میاد، تربیت اسلامی نداره، صف اول نماز جماعت 30 سال داری میشینی، دخترت بیهجاب تو دانشگاه، پسرت داره سیگار میکشه، مواد مصرف میکنه، پای اینترنت کاری مبتذل داره انجام میده، و کی میخوای به اینا برسی؟ همش تو مسجد، همش تو دعای کامل، همش تو ندبه، همش تو نمیدونم کجا، هی کربلا کربلا کربلا. یه خانواده اومده بودن پیش من برای مشاوره، من دیدم وضع این خانم از نظر روحی و اخلاقی ریخته به هم، بچه‌ش هم همینطور. گفتم این مردشون حتما یه آدم بسیار فاسقه، یه آدم فاسق فاجری هست که یه همچین وضعیتی ایجاد کرده برای اینا. بعد تحقیق کردم دیدم کیه مردشو، دیدم کارواندار کربلاست ماشاءالله، از بس فکر که امام حسین ها زن بچه فراموش، فسق محض. خیلی وقتا ما هیئت و بسیج و مسجد و میکنیم تنبل خونه خودمون، ولی دریغ از این که بریم بشینیم با خانوادهمون، با خانوممون یه چایی بخوریم، یه ویمه بخوریم، گپ بزنیم، با بچه‌هامون شوخی کنیم، پاشیم یه پارکی بریم، یه مهمونی بریم امشب، یه شامی بریم با هم بیرون بخوریم. دریغ. امام امت سلام الله تعالی علیه نجف که بودن، بعضی درسشون تموم میشد میومدن سری خونه، یه رفتن حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام یه زیارت نقلی میکرد. نقلی میدوید میومد خونه چیکار میکرد؟ امام یه مرجع تقلید، سماور روشن میکرد، چای دم میکرد، همه رو صدا میکرد، بیاد بشیم چای بخوریم با هم دیگه، اعضای خانواده همه هم بعد میومد چای میخوردن، میشدن چای میخوردن، گپشون رو میزدن، خوشوبششون رو میکردن، بعد میگه پاشید برید، خودش هم سماور رو جمع میکرد، استکانا رو میشد جمع میکرد میرفت بهش میگه آقا شما حرم امیرالمومنین علیه السلام به اون مهمی رو ول میکنیم یا اینجا یه چای بخورید. فهمو این چای خوردن دور خانواده از زیارت امیرالمومنین کمتر نیست. بچه احتیاج داره، همسر احتیاج داره، یه سر کار خیر، کار خیر، کار خیر، ماشاءالله به کار خیرت. فرمود پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج جلوس المرء عند عياله احب الى الله من اعتکاف فی مسجد هذا. این که یه آدم پیش زن و بچهش بشینه انس بگیره با اینا، ولی بشینه یه تلویزیون با هم نگاه کنن، گپی بزنن، بشینن با هم یه تخمهی بخورن، یه شکلاتی بخورن، یه قهوهی بخورن، یه چایی بخورن، یه ذرتی با هم بو بدن بخورن، یه صفایی کنن. فهمود این در نزد خدا محبوبتر از اعتکاف در مسجد منه. اعتکاف در مسجد النبی میدونی چقدر ثواب داره؟ یه رکعت نماز تو مسجد النبی معادل 1000 رکعت نماز. ولی شیطون مگه میذاره؟ شیطون میگه پشت بور مسجد، بور بشین اونجا همینجوری 4 ساعت مسجد وقت بگذرون اینا، زن بچه‌ای که محتاج هستن ولشون کن همینجوری. هر چی حساب خودشو داره. هر چی حساب خودشو داره. هی برسیم به این تنبل خونه ها میگفتش من الان 10 روز نماز نخوندم، هم شما از پام در نیاوردم، یک سرت مشغول کارم. گفتم پس چجور نماز میخوندی؟ گفت دیگه نمیرسیدم، کارهای هیئت بود، مشغول بودم کارهای هیئت، دیگه نرسیدم نمازم بخونم. حالا اینجوری بشیم ما توجه فرمودید؟ این حدیثو داشته باشید برای فردا شب که اصلشو توضیح بدیم، مراتبشو توضیح بدیم. که ذکر خدا، یاد حقیقی خدا این است که هر وقت خدا وظیفه گردن گذاشت همون وظیفه رو انجام بدی، نه اینکه از خمس دادن فرار کنی. تو خمس بهت واجبه نمیدی، بعد میری 10 شب پول مجلس امام حسین میدی، اون عبادتی است که فرمان شیطان انجام میشه. خمس دستور خداست. تو نمیخواد در روز برای امام حسین مجلس بگیری، نمیخواد کربلا بری، نمیخواد عمره بری، خمس تو بده واجبه، این واجبه، این واجبه، این یاد خداست. یاد خدا این نیست که پاشی بری عمره در حالی که خمستو ندادی، در حالی که خیلی آدم رو له کردی، زن و بچت محتاجن، شما مشهد تشریف داری، شما مکه تشریف داری، کربلا تشریف داری، چیز خوبی نیست. خب وقت تمام، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.